صبح الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نهی از معاملات به اینجا رسید که عرض کردیم نهی تکلیفی از سبب مثل لعن الله بایعها ای بایع الخمر ظهور عرفی دارد در فساد معامله، و اما نهی تکلیفی از مسبب مثل یحرم و ایجاد الملکیه ظهور عرفی دارد در صحت معامله. البته اگر در روایت تعبیر بشود لا تملک، لا تملک با لا توجد الملکیه به نظر ما فرق میکنه. ایجاد ملکیت ظهور دارد در ایجاد ملکیت اعتباریه که ظاهر است در لسان شارع در ملکیتی که مقبوله لد الشارع باشد. ایجاد نکن ملکیت را، یعنی اون چرا که من ملکیت می دانم آن را ایجاد نکن. و چون ظاهر این است که نهی می کند از ایجاد ملکیت بالفعل و متعلق نهی هم باید مقدور باشد، پس کشف می کنیم این مکلف قادر بر ایجاد ملکیت شرعیه هست. اما اگر در لسان روایات نهی از تملیک وارد بشود، تملیک گاهی استعمال می شود به معنای نفس بی و امثاله، یعنی تملیک انشائی، نه ایجاد مسبب شرعی. ملکه ای باع او وهب، ولذا در نهی از تملیک ما معتقدیم که ظهور در صحت و قدرت مکلف بر ایجاد ملکیت ندارد، با تعبیر به لا توجد الملکیه تفاوت دارد. اما نهی از ترتیب اثر بر مسبب، به اینجا رسیدیم که گاهی نهی می کند شارع از ترتیب یک اثری که لاینفک نیست عرفن از صحت عقل، بل یک اثری است که قد ینفک عن صحت العقل، ممکن است عقل صحیح باشد در این حال این اثر را نداشته باشد. مثلا کسی که ازدواج بکند با ذمیه در حالی که زوجه مسلمه دارد، تزوجه ذمیتا و على مسلمة، که محل بحث است اگر بدون رضای زوجه مسلمه باشد فقها حکم به بطلان کردند، مگر در مورد ازدواج‌های موقت کوتاه مدت مثل ازدواج موقت چند ساعته که مرحوم آقای خویی می‌فرمودند عرفاً صادق نیست که روی زن مسلمانش رفت ازدواج کرد، تزوج علیها صدق نمی کنه عرفاً، که این هم به نظر ما مطلب درستی نیست. حتی اگر 5 دقیقه هم باشد صدق میکنه تزوج ذمیتاً علا مسلمتن. به هر حال ما از روایات استفاده کردیم که اگر بدون رضایت زوجه مسلمه ازدواج بکند شخص مسلمان با زنی که یهودیه یا مسیحیه هست، این ازدواج نافذ نیست. ولیکن اگر زوجه مسلم راضی بشود این ازدواج صحیح است، خلافاً لسید سیستانی که حتی در فرض رضایت زوجه مسلم هم احتیاط واجب می کند در صحت این عقد و کتابیه. به هر حال این مسئله فقهی بود که عرض کردم. حالا در روایت فرض کنید آمده که لا یدخلو هذا الرجل بالذمیه التي تزوج بها على مسلمته. ما از ادله استفاده ارشاد به فساد کردیم، بحث فقهی نمی کنم، به عنوان یک فرض عرض می کنم که اگر ما از این روایات فقط تحریم دخول فهمیدیم، خب از کجا ما بگیم این ازدواج با ذمیه باطل است؟ فقط گفتن دخول حرام است. ممکن است این ازدواج صحیح باشد ولیکن این اثر را نداشته باشد. جواز دخول که اثر لاینفک ازدواج نیست. ازدواج با دختری که 9 سالش تمام نشده است صحیح است اگر ولی او مصلحت بداند، ولیکن دخول به او جائز نیست. بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری ممکنه کسی بگه در اینجا ما تمسک می کنیم به اصالت و عدم تخصیص لإثبات تخصص. چطور؟ گفته می شود از آیات شریف فهمیدیم یجوز و دخول به زوجه و این یک عمومی است. نمی دانیم این ذمیه که مرد که زن مسلمان داشت با او عقد ازدواج بست، آیا علت این که دخول به او حرام است این است که زوجه هست ولیکن تخصیص خورده این عموم یجوز و دخول و به عیت زوجتن، یا نه اصلا این ذمیه زوجه نیست تا حرمت دخول به او از باب تخصص باشه. مرحوم شیخ انصاری نظرش اینه که میگه اگر ما یک عام می داشتیم، یک فرد میدانیم از آن میدانیم یک فرد از آن خارج است، اکرم کل عالمن داشتیم، میدانستیم زید اکرامش واجب نیست، اما نمیدانستیم زید عالم است، تا خروجش از این عموم خروج تخصیصی باشد، یا جاهل است تا خروجش تخصصی باشد. مرحوم شیخ فرموده اصل عدم اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص اصل عقلایی است. جاری میکنیم، ثابت میکنیم که خروج این فرد تخصیصی نیست بلکه تخصصی است، ولذا در این مثال زید ثابت می شود که این زید جاهل است و احکام جاهل را، مثلا وجوب ارشاد جاهل را بر او بار می کنیم. یا در ما نحن فیه طبق مسلک مرحوم شیخ آثار عدم زوجیت را بر این ذمیه بار می کنیم، یعنی دیگه نظر به او هم جایز نیست. چرا؟ برای اینکه اصل این است که عموم یجوز الدخول و به زوجه تخصیص نخورده است در این مورد، پس خروج این ذمیه از عموم جواز دخول خروج تخصصی است. این مطلب به نظر ما دو ایراد داره. ایراد اول ایراد مبنایی است، همونطور که مرحوم آخوند در کفایه فرموده و نوعاً علما پذیرفتن، ما همچو بنایی نداریم در عقلا که وقتی یک فرد معینی را بدانند مشمول حکم عام نیست، اما نمیدانند خروجش از عام تخصصی است یا تخصیصی، اینجا بناء عقلا بر اجراء اصالت و عدم تخصیص ثابت نیست، چون مراد مشخص است، یعنی این فرد حکمش مشخص است، مثلا زید عدم وجوب اکرامش مشخص است، کیفیت اراده مشکوک است، مراد معلوم است که لا یجب و اکرام هذا الفرد، کیفیت اراده مجهول است و مشکوک است که آیا علی نحو تخصص بود یا علی نحو تخصیص. هرچند مرحوم آقای صدر مصر است که فرمایش مرحوم شیخ انصاری را فنی بکنه، ولیکن ما در محل خودش گفتیم فنی شدن در این مبنا کار ممکنی نیست، مبنای فنی نیست و حق با مرحوم آخوند در کفایه است. هذا اولا. و ثانیا بر فرض مبنا درست باشه، در ما نحن فی تعارض میکنه، اصالت العموم در یجوز الدخول و به کل زوجتن، که میخواست اثبات کند که این ذمیه زوجه نیست، اثبات تخصص میخواستید بکنید که این زوجه این ذمیه زوجه نیست، خروجش از عموم جواز دخول به زوجه خروج تخصصی است، زوجه نیست، نه اینکه زوجه است و تخصیص خورده است از عموم جواز دخول. خب این تعارض میکند با عموم نفوذ این عقد که با ذمیه این مرد مسلمانی که زن مسلمان دارد با این ذمیه عقد ازدواج بست. عموم دلیل میگوید این از عقد ازدواج صحیح است، نفرمایید که خب تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصالت الفساد، اصالت العموم در اهل در اهل لکم ما وراء ذالکم، میگه این ازدواج صحیح است. اصالت العموم هم در جواز دخول به زوجه اقتضا میکرد که این ازدواج باطل باشد و خروج این ذمیه از عموم یجوز الدخول به کل زوجتن خروج تخصصی باشد. میگوییم اگر این مطلب رو کسی بگوید که منجر به تعارض میشود، بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصالت الفساد، جواب اینه که خب همه جا که تعارضا تساقطا نیست، ممکنه یک طرف دلیل ما عموم کتاب باشد، طرف دیگر دلیل ما خبر ظنی و صدور باشد. در تعارض خبر ظنی و صدور با عموم کتاب و بلکه با اطلاق کتاب که به عموم من وجه تعارض می کنند، عموم و اطلاق کتاب مقدم است، چون این خبر میشه ما خالف کتاب. و گاهی ممکن است هر دو خبر ظنی و صدور باشند یا هر دو عموم کتاب باشند، مثل همین مثال که جواز دخول به زوجه هم عموم کتابی است، الا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، از اون طرف اهل لکم ما وراء ذالکم هم عموم کتابی است، دو عموم کتابی. ولیکن باز نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون یک عام فوق داریم بعد از تعارض و تساقط این دو دلیل. سریع نرید دادگاه اصالت الفساد، به اصل عملی پناه نبرید. ببینید عام فوق داریم، خب چه بسا در اینجا عام فوق داریم، بنابر نظر مشهور اوفو بالعقود داریم. عموم عام بله چه تعارضی؟ عام فوقه، اون که در مورد نکاح وارد نشده. حالا به هر حال ما بعد از تعارض و تساقط مستقیم نمیتونیم سراغ اصل عملی بریم، بعد عام فوق رو نگاه کنیم. عام فوق گاهی وجوب وفاء به عقد هست، وانگهی عرض کردم مرجحات رو باید ببینیم. این مطلب مطلبی است که باید بهش توجه بشه. در آخر این بحث ما یک روایاتی داریم، علما این روایات رو مطرح کردن و یک مشکلی برای علمایی که میگن نهی تکلیفی از معاملات مقتضی فساد نیست پیدا شده. مثلا در این روایت صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی ابراهیم ابن مالک اشتر از فقهاء عامه بود و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد ولا تحل اجازت السید له. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجاز فهو له جائز. استدلال به این روایت صحیح و امثال آن به این تقریب هست که گفته می شود حضرت فرمود عبدی که به غیر اذن سیدش ازدواج بکند اسیان کرده است سیدش را، خدا را که اسیان نکرده، پس با اجازه سید صحیح میشه این عقدش، برخلاف فقهاء عامه که میگفتن این عقد باطل است، نیاز به تجدید عقد ازدواج است بعد از اذن سید. مفاد این صحیح اینه که انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو لهو جائز، یعنی که اذا کان اسیانا لله فلا یسه ولیکن حیث انه لیس اسیانا لله فیسه عند اجازت سید له و هذا هو المطلوب. فرقی نمی کند چه بگویید، ظهور اسیان در اسیان تکلیفی است اصلا اسیان وضعی عرفاً اسیان نیست. شما هوا را بفروشید به دوستتان، باطل است این بیت، ولی نمیگوین اسیت الله. دعای کمیلم که میخونی وقت مثلا راجع به اسیان خودت که من مرتکب اسیان شدم، هیچ وقت به فکر اون بیع الهوا من صدیقک نمیفتی. بابا یک بیع باطلی بود، پولش رو هم که نگرفتیم، تو فکر اون غیبت ها و اون تهمت ها و اون دروغ ها آدم میفته. در فرض بگید اسیان خدا شامل اسیان وضعی هم میشه، خب بشه، اطلاقش اسیان تکلیفی رو که میگیره کافیه، مفادش این میشه عقدی که مصداق اسیان خداست این باطله. اون وقت اگر بخواید به این عموم عمل کنید، کسی که نذر کرد ازدواج مجدد نکند و نذرش هم راجح بود و منعقد شد، یا قسم خورد یا شرط ضمن العقد داشت که ازدواج مجدد نکند، خب رفت ازدواج مجدد کرد، خب این اسیان خداست. حالا در مورد حنس نذر و حنس یمین که روشن است اسیان خداست، حالا حنس شرط ممکنه بگید اون هم اسیان مشروطون لها هست، زوجه مکرمه اولا، ولی خب حنس نذر، حنس یمین، اینها که اسیان خداست. این تقریب استدلال.
اگه این که مشکل ایجاد میشه در دلالت داره که اسیان فی الجمله مبطله، حالا همه اسیان ها تکلیفی ها و اسیان ها مفهومش به جمله است، به جمله نیست. اگه ما اسیان ها زوره در اسیان تکلیفی نداریم نمیشه استدلال.
بله،
اگر اسیان زوره در تکلیفی نداشته باشه مشکل ایجاد میشه، چون
به
وقت
لم
یعقلانی، اگه اسیان خدا
میکرد
فی الجمله اسیان ها
بطلا
میاره، فی الجمله
رو میرسونه. بله اینم یک جواب باره ببینیم، انهو لم یعص الله فاذا اجاز فهو جائز، یعنی ظاهرش این نیست که اذا کان عاصیا لله فلا یصح العقد،
چطور مطلق فی الجمله رو میرسونه.
حالا ببینیم، این هم یک جوابی که شما می‌فرمایید که بعداً بحث کنیم. بله. بحث در این نیست که عقد فاسد چه حکمی دارد. خب عقد فاسد فاسد است، ایقاع فاسد فاسد است، چه اسیان بر او صادق باشد چه نباشد، اسیان صادق نباشد بر عقد فاسد و ایقاع فاسد، بالاخره عقد و ایقاع فاسد فاسد است ولو اسیان بر آن صادق نباشد. از این طرف ما میگیم تقریب استدلال این است که هر عقدی یا ایقایی که مصداق اسیان خدا باشد تکلیفاً، طبق این تقریب اقتضا می شود که این عقد یا ایقا فاسد باشد، در مقابل این استدلال که به نظر ما استدلال قوی است و جواب از آن بسیار مشکل است، علما تلاش کردند که این استدلال رو ابطال کنند، هرچند برخی از اونها مثل مرحوم نائینی مجبور شدند یا بالاخره به هر نحوی استدلال رو پذیرفتن. اما جمع دیگری مثل صاحب کفایه، مرحوم آقای خویی، حضرت امام، خواستن از این استدلال جواب بدن به نحوی. مرحوم آقای صدرم جمع کرده مطالب آقایون رو تحت چهار قرینه بر این که مراد از عصیان خدا در اینجا عصیان تکلیفی نیست، عصیان وضعی است. یعنی عقد باطل را ایجاد کردن، خب معلومه اون دیگه فساد این عقد با خودشه دیگه. عصیان در حدیث رو گفتن عصیان وضعی است نه عصیان تکلیفی و از محل بحث خارجه. حالا این چهار تا قرینه چیه؟ قرینه اول فرمودن در حدیث فرض نشده است نهی سید تزوج به غیر اذن سیده، نه تزوج مع نهی سیده، همچه فرضی نشد در این روایت صحیحه. تزوج به غیر اذن سیده تا مادامی که نهی نباشد از سید که عصیان تکلیفی نمی شود. ما که نمیتونیم از جیب خودمون بیاییم بگیم نه سید نهی هم کرده بود، در حدیث که این مطلب نیامده تزوج به غیر اذن سیده. و امام راجع به همین مطلب سائل فرمود عصا سیده، عصیان کرده است این عبد سید خود را. خب این عبد که عصیان تکلیفی نکرده بود سید خود را، چون عصیان تکلیفی در جایی است که سید نهی بکند و در حدیث هم چو فرضی نشده، پس عصیان سید نمیشه عصیان تکلیفی باشه، عصیان وضعیه. یعنی ازدواجی کرد که سیدش این ازدواج را قبول نداشت، قبول نداشت یعنی عصیان وضعی سید. خب وقتی عصا سیده شد عصیان وضعی، به قرینه سیاق لم یأس الله هم میشه عصیان وضعی، چون این عرفی نیست که بگیم عصا سیده وضعا ولم یأس الله تکلیفا، خلاف قرینیت سیاقه. پس اینم میشه همونطور که عصا سیده وضعا شد، اینجا میشه لم یأس الله وضعا. چرا؟ برای اینکه اصل نکاح صحیحه، اصل نکاح صحیحه، ولو خود شارع هم فرموده است تا اذن ندهد سید، من شارع هم ازدواج این عبد را نافذ نمی دانم، ولیکن اصل ازدواج این عبد نامشروع نبود، منتها فاقد شرط اذن سید است که اون هم ان شاء الله تحصیل می شود. پس عصیان وضعی خدا نکرد و لذا در معتبره موسی بن بکر که بعدن خواهیم خوان، امام برای عصیان خدا مثال میزنه، ان نزالک لیس کاتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده و اشباهه. مثال برای عصیان خدا میزنه به نکاح در عده که اصل این نکاح در عده نامشروعه. خب بله به غیر اذن سیده، نه تا حال قبول نداشت ولی بعدن دلش به رحم می آید، می گوید برای جوانها باید فکر کرد که از مجردی بیرون بیان، راضی میشه به ازدواج عبدش. اما اسیان تکلیفی در حدیث فرض نشده، این قرینه اولا، که این قرینه در کلام مرحوم آخون هم هست. جواب از این قرینه اینه که اولا این تعبیر عرفیه که گاهی میگن فلان خانم بدون اذن شوهرش رفت کربلا، برای این که بگن یعنی با نهی شوهرش رفت، بدون رضای شوهرش رفت سفر. این استعمال گاهی عرفی است، یعنی به جای این که بگن مع نهیه میگن مع عدم اذنه. این تعبیر گاهی عرفی است، مثل این که ما میگیم من فلانی را، من گمان نمی کنم این مطلب درست باشد، یعنی گمان می کنم که درست نباشد. لا از اون نوع ای از اون نوع عدمه. اینجا هم تعبیر گاهی به کار میره، سافرت زوجتون به غیر اذن زوجها، گاهی این تعبیر به کار میره ای معنهیه ها. ثانیا در فرض شما بگید نه این ادعا بلا دلیل است، برخی از امور از نظر عرف اگر عبد موافقت مولای خودش رو تحصیل نکنه خروج از ذی عبودیت است، یا فرزندی که مثلا دختر، ولو شما فتوا بدید که ازدواج دختر بدون اذن پدر صحیح است کما نسب الی المشهور و افتا بهی جمع من الفقها، ولیکن در عرف ما ازدواج دختر سرخود بدون تحصیل رضای پدر عرفا خروج از ذیه این دختری و پدری، رابطه دختری و پدری هست، و لذا صد میکنه اسات والده ها، چون توقع نبود که مخفیانه برود و با پسری ازدواج بکند، ولو پدر اصلا مخیل در مخیلش هم این نبود که دخترش همچو کاری می کند، نه هم نکرد، ولی خروج از ذیه شؤون خانوادگی است، رابطه دختر و پدر. ازدواج عبد هم همینه، عرف اون زمان مخصوصا چه بسا اینطور بود که خروج از ذیه عبودیت بود. اساسی ده بود این اسیان، این اسیان به معنی نافرمانی نیست، اسیان یعنی شق عصای عبودیت. خب اساسه یه دمو لازم نیست نهی بکنه. ما بعدن هم خواهیم گفت انشاءالله در جلسه فردا، اصلا فرضم نکنید این اسیان سید حرامه، ما نمیگیم حرامه، ما اصلا اصراری نداریم بگیم این اسیان سید حرام از شرع، نه ممکنه حرام نباشه یک عقد غیر نافذی را بدون اذن سیدش این عبد رفت انشا کرد، ما نمیگیم حرام شرعی است، ما میگیم عرفن اسیان سیده. روایت هم بیش از این نمیگه اساس سیده اون، و از روایات هم بر این مطلب شاهد خواهیم آورد. روایت میفرماد لا اقول انه حرام
ولكن قل له لا يفعل، به این عبد بگید ازدواج نکنه بدون اذن سیدش، ولی من نمیگم حرام است.
خب پس این قرینه اونا هم درست نشد، اما سایر قرائن فردا یک جمله آقا اشکالی کردن، چون انصاف باید داد من صریحا عرض کنم این اشکال ایشان که اوفو بالعقود هم طرف معارضه است با آیه الا علی ازواجهم، همونطوری که خود اهل لکم ما وراء ازالکم طرف معارضه بود، نسبت عموم من وجه است، این اشکال وارده. ولذا اگر در این مثال ازدواج ذمیه فقط دلیل تحریم دخول بود، هرچند ما از نظر فقهی ظاهر ادله را ارشاد به فساد میدانیم، اگر تحریم دخول بود و ما اصالت و عدم تخصیص رو قبول داشتیم لاثبات تخصص، آیه الا علی ازواجهم با آیه اهل لکم ما وراء ازالکم و آیه اوفو بالعقود نسبتاشون میشد عموم من وجه، بعد باید رجوع میکردیم به اصالت الفساد. والحمدلله رب العالمین. چون اصالت العموم
اگه در دو رتبه نیستن این دو تا جا.